والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مقام دوم که درباره تبیین و تحریر محل نزاع بود عرض کردیم با مطالعه در عبارات اعلام از محققین در میابیم که درباره محل نزاع در خطابات شفاهیه انظاری مطرح است. نظریه اول نظریه محقق خراسانی در کفایه بود که ابتدایشان سه وجه مطرح کردند و وجه سوم از اون سه وجه را محل نزاع معرفی کردند و در بحث گذشته مورد اشاره قرار گرفت. نظریه دوم نظریه محقق نائینی علی ما فی اجود تقریرات بود که ایشون برخلاف محقق خراسانی که محل بحث در خطابات شفاهیه را بحثی لفظی می دانستن و می فرمودن عقلی نمی تواند باشد، فرمودن بحث در خطابات شفاهیه ذو جهتین است، هم می تواند عقلی باشد و هم می تواند لفظی باشد. در ادامه کلام سید محقق خویی که اگرچه در مقام نقد در مقام تأیید کلام آخوند خراسانی مطرح شده است، ولی در حقیقت نقدی بر فرمایش استادش محقق نائینی شمرده می شود ذکر شد که در جلسه قبل مورد اشاره قرار گرفت و حاصل فرمایش محقق خویی این بود که شما که می فرمایید این بحث می تواند عقلی باشد، به دو شیوه عقلی بودن این بحث قابل تبیین و طرح است و هر دو شیوه از نگاه ما خارج از محل نزاع است. شیوه اول که در کلام آخوند خراسانی آمده بود این که بگوییم بحث در این است که آیا عموماتی که به صورت خطابی صادر شده است و به تعبیر دیگر آیا تکلیفی که عموم خطابی متکفل آن است میتواند به غیر حاضرین تعلق بگیرد یا تعلق آن به غیر حاضرین استحاله دارد؟ بر اساس این وجه فرمایشی که مطرح کردن این بود که جعل تکلیف یا به معنای بعث و زجر فعلیست که در این صورت معلوم است که بعث و زجر فعلی امکان تعلق به غیر حاضر رو ندارد، و یا جعل تکلیف به معنای انشاء و ابراز اعتباری است که ما معتقدیم یعنی محقق خویی، و در این صورت تعلق تکلیف به غیر حاضرین معلوم و مسلم است، یعنی امکان آن معلوم است. لذا هر کدام از این دو که باشد، یا نفیش معلوم و مشخص و یا اثباتش معلوم و مشخص، لذا نیاز به بحث نداره که تفصیلشو در جلسه قبل بیان کنم. و اما وجه دوم، از دو وجهی که برای تصویر عقلی بودن این نزاع قابل طرح است، همون وجه دومی است که محقق خراسانی در کفایه مطرح فرمودند، مبنی بر این که آیا متکلم می تواند با الفاظی که برای مقام تخاطب وضع شده اند غایبین و معدومین را مورد خطاب خودش قرار بدهد، یا این برای متکلم غیر ممکن است؟ عقلی بودن، امکان تخاطب متکلم نسبت به غیر حاضرین وجود داره یا نه؟ میتونه با این لفظی که برای مقام تخاطب وضع شده علاوه بر حاضرین دیگران را مورد خطابش قرار بدهد یا نه؟ بحث وضع و لفظ نیست. بله، حالا به یک معنا اغلایی میشه، بله، ولی خب نگاهشون عقل اغلایی زن لفظی نباشه، یه مقدار امه لفظی نبودنه. بله، در این خصوص محقق خویی می فرماین از سه حالت خارج نیست. اگر نزاع این باشد، حالت اول این است که مقصود از امکان توجیه خطاب توسط متکلم به معدومین و غائبین، توجیه خطاب به آنها به قصد تفهیم مضمون آن به اشخاص باشد، به معدومین و غائبین باشد، و این قطعاً غیر معقول است، چون توجیه خطاب حقیقی به حتی کسی که در مجلس حاضر است ولی غفلت دارد ممکن نیست، تا چه رسد به کسی که در مجلس نبوده یا معدوم است. و در حقیقت خطاب به معدومین و غیر حاضرین به خطاب حقیقی مثل خطاب به یک سنگ است، چون سنگ نمی فهمد تا ما بخواهیم کلامی را به او بفهمانیم، یا مثل خطاب با الفاظ عربی به شخصی است که هیچ آشنایی به لسان عربی ندارد. لذا اگر مقصود از امکان و عدم امکان توجیه خطاب متکلم به معدومین و غایبین خطاب حقیقی باشد، یعنی خطابی که قصد از آن تفهیم مطلب به مخاطب است، این معلوم است که برای معدومین و غایبین امکان نداره، تو جای بحث نداره. این یک حاله. احتمال دوم این است که مراد از توجیه خطاب به معدومین و غایبین امر دیگری باشد، مثل اظهار عجز، اظهار مظلومیت و امثال آن، که در این صورت توجیه خطاب به این معنا به معدومین ممکن است، تا چه رسد به افرادی که فقط غائب می باشند. مثالش این است که یک صبی و بچه وقتی که می ترسد یا مورد آزار شخصی قرار می گیرد، با وجودی که می داند پدر یا مادرش صدایش را نمی شنوند، صدا می زند: پدر، مادر. و قرضش از این خطاب تفهیم فریاد خود به پدر و مادر نیست، چون میداند که نیست، بلکه قرضش اظهار عجز و تظلم است. لذا تا اینجای مطلب میتوانیم بگوییم اگر منظور از توجیه خطاب به معدومین و غایبین به خطاب حقیقی باشد، که میخواییم مراد را به مخاطب بفهمانیم، این چنین توجیه خطابی به غایبین و معدومین غیر معقول است، جای بحث و نزاع ندارد، چون شرطش این است که طرف بفهمد تا ما بفهمانیم. اگر مقصود از توجیه خطاب اموری مثل اظهار تظلم، مظلومیت و اظهار عجز و امثالهم باشد، این دیگه مخاطب اصلا نمیخواد. لذا میتوانیم بگیم به معدومین و غایبین هم میتواند چکار کند؟ این خطاب را اظهار کند. لذا در صورت دوم هم بحث و نزاعی نداره امکانش. احتمال سوم این است که مقصود متکلم از توجیه خطاب این باشد که مخاطب خودش هرگاه این خطاب به او رسید، مقصود او را دریابد، نه این که در حال صدور خطاب مقصودش را به مخاطب بفهماند. به عنوان مثال، متکلم می‌بیند که مخاطب به خطابش در خواب است.
متکلم
می‌بیند که مخاطب به خطابش در خواب است. او را از خواب بیدار نمی‌کند. یه نوشته می‌نویسد و او را خطاب قرار می دهد که اذا قمت من النوم افعل الفعل الفلانی، یا به بچهش خطاب می کند که یا ولدی فرزندم هرگاه به فلان سن رسیدی چنین کاری رو بکن. مثالش خیلی زیاده و مطرح کرده آقای خویی که اگر این مقصود باشد باز ما مانعی از خطاب نمی بینیم و چه اشکالی دارد که بگوییم اساساً مقصود از خطاباتی که در کتاب و سنت وارد شده است از همین نوع سوم و بر اساس احتمال سوم است و غرض خداوند متعال در کتاب و سنت و خطاباتی که در اون وجود دارد این است که بفهماند که این احکام برای تمام بشر الی یوم القیامه هست. حالا عرض میکنم و کل من وصلت الیه هذه الخطابات فهو مقصود به، او مقصودش بود. لذا امکان این روشنه و جای بحث و نزاع ندارد که ما این رو محل بحث و نزاع قرارش بدیم. وقد تحصل، در آخر می فرماید وقد تحصل من مجموع ما ذکرنا ان النزاع فی هذا الوجه ایزن لا یرجع الى معنا محصل. یعنی بعد از شق سوم هم مطرح میکنه اینم نزاع نداره. فعلا هازا محقق خویی رضوان الله تعالی علی از فرمایش آقای آخون داره دفاع میکنه. شق سوم ببرم،
بچه که دو بچه دیگه تو
شق سوم،
تو بچه دوم سه
شق ذکر. درست، شق سوم منظور این
خود تو عبارتش بچه میاره. جلسه قبل شما
بودید
وجه اول
تقریب. بله وجه دوم، نه منظور وجه دومه، نه بله وجه دوم، بله بینید، بله
امکان نداشت دوفومی هم میشه براش معنای تصور کردم.
نه نزاع نیست درش، من نزاع درش نیست. یعنی در حقیقت آیه خوی رضوان الله تعالی علی از فرمایش آقای آخون داره دفاع میکنه. میفرماید این که آقای آخون فرمودن عقلی نمیتونه این بحث باشه چون دو وجه در عقلی بودن این نزاع تصویر وجود داره، هر دو تصویرش یکی معلوم عدم امکان، دیگری معلوم امکان. اون دیگری این که معلوم امکان سه وجه در بارش مطرح بود، هر سه وجهش هم باز امکان مطرح بود. حالا بعضش امکان مطرح بود، بعضش هم باز مطرح نه، معقول نبود. و از طرفی با این بیان فرمایش آقای نائینی رو زیر سوال میبره. درسته در محاضرات شما الان مطالعه بکنید ایشون کتاب با آقای نائینی این مسئله رو مطرح نمیکنه، این دو بچه رو. در تعلیقه اجود چرا؟ در تعلیقه اجود محقق خویی به استادش اعتراض میکند که نه نمیتواند عقلی باشه و ظاهر این است که این بحث بحثی لفظی است، اما چرایی قضیه رو نمیگه، اما در محاضرات چیکار میکنه؟ اینو تبیین میکنه. لذا این نظریه سومی بود از انظار که وجود داره. حالا ما هنوز به نقد این انظار ورود نکردیم، فعلا میخوام این انظار رو مطلع بشیم تا ببینیم اشکالاتی که در این انظار وجود داره چی میتونه باشه. اون نظریه دوم. نظریه سوم نظریه محقق خوی خودش است. سید محقق خوی رضوان الله تعالی علیه بعد از این که عقلی بودن این نزاع را به دو وجهی که مطرح شد رد میکنن، میفرماید عبارت شو باید بخونم چون نکته داریم در عبارتیشون. فالذی ینبغی ان یکون محلا للنزاع هو الوجه الاخیر. خوب دقت کنیم، سه وجه آقای آخون رو چکار کرد؟ ذکر کرد، وجه اول عقلی، وجه دوم عقلی، وجه سوم لفظی و لغوی بودن رو. بعد در اینجا میفرد فالذی ینبغی ان یکون محلا للنزاع هو الوجه الاخیر و هو ان ادوات الخطابه هل هی موضوعتون للدلالت على الخطاب الحقیقی عمل انشائی فعلى الاول لا يمكن شموله للقائبین فضلا عن المعدومین بل لا يمكن شموله للحاضر في المجلس اذا كان قافلا. اگر خطاب حقیقی باشد این حتما شامل قائبین نمیشه، تا چه رسه به معدومین، حتی شامل کسانی که حاضرن و ملتفت نمیشن نمیشه. اینا رو خوب دقت کنید چون نکته داریم در این فرمایشات. و علی الثانی فلا مانع من شموله للمعدومین والقائبین. حاصل فرمایش محقق خویی این است که اصل نزاع مربوط به خود ادوات خطاب است، نه مربوط به مدخول ادوات خطاب،
نه مربوط به
مدخول ادوات خطاب. به این معنا که آیا ادوات خطاب وضع شدن تا مفید خطاب حقیقی باشند، یا وضع شدن تا مفید خطاب انشائی باشن. اگر مفید خطاب حقیقی باشن شامل معدومین و غائبین نمیشه، اگر مفید انشائی باشن شامل اینها میشون. نزاع این اصلا عرض میکنیم علی ظاهر مراد ایشون از این که بعد از ذکر کلام آخون و اشاره به وجوه سگانه در کلام ایشون میفرماید فالذی ینبغی ان یکون محلا للنزاع هو الوجه الاخیر، این است که بحث در اینجا لغوی و لفظی است نه عقلی. و مقصودیشون از الوجه الاخیر وجه سوم در کلام آخوند به لحاظ لفظی بودن آن است، نه این که محل نزاع از نگاه ما همین وجه اخیری است که محقق خراسانی فرمودن. تأمل بکنید، حالا توضیحشو میدم. شما تا این الوجه الاخیر رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ یعنی فرمایش آقای آخوند به نظر ما محل نزاعه، والا که فرمایش آقای آخون متفاوت از کلام ایشون اصلا. فرمایش آقای آخون راجع به مدخول ادوات عمومه، سعه و عدم سعه مدخول ربطی به اصلا به ادوات خطاب نداره، وضع ادوات خطاب نداره. نه ایشون راجع به خود ادوات خطاب حرف میزنه، خود ادوات خطاب آیه خویی
آقای آخون نعم که میاره میشه زین مجموعه سالس میشه همون دیگه.
بله
یه نعم میاره زین از سالس همین رو یاد میکنه اشاره یه چیز رو بکنه
خود بعدن بحث میکنه بحث
زین از سالس با نعم که میاره
ببینید نه آیه آخوند فهمید آیه آخوند بعد میاد بحث انشائی و حقیقی رو در جهت این که این مدخول کدوم نوع عموم را افاده میتونه بده استفاده میکنه. ببینید در وجه سوم آقای آخون این بود که آیا الفاظی که در پی ادوات خطاب میآید و واقع میشن علاوه بر اینکه شامل حاضری میشه شامل قابین میشود یا نمیشه، اصلا بحث مدخول این هاست که اینها چی بعد میاد در ادامه بحث بله اینو مطرح میکنه که ما اگر خطاب رو انشائی قرار بدیم این خودش قرینه میشود بر اینکه مدخول عمومیت و استیعابش فراتره، اگر حقیقی قرار بدیم نه این علامت میشه برای اینکه مدخول او استیعابش مزیق‌تره. اما نزاعش اصلا در بحث وضع ادوات نیست، بحث مدخوله که این مدخول چه چیزی را ارائه میده. حالا اینو چرا؟ چون وجه سومی که محقق خراسانی مطرح فرمودند و اختیار کردند متفاوت از اون چه است که محقق کوهی به عنوان محل نزاع اختیار کردند، به این دلیل که محقق خراسانی در وجه سوم می فرماید نزاع در ما وقع عقیب ادوات الخطاب است و این که آیا الفاظ عامی که در پس از ادوات خطاب واقع می شوند عموم و استیعاب اونها به نحوی محفوظ است که اگر این ادوات وجود نداشت محفوظ بود به همون نحوه تا شامل حاضرین قائبین و معدومین بشود، یا این که استیعاب اونها محفوظ نبوده و ادوات خطاب قرینه بر تضییق دائره استیعاب اونها می باشد، دائره استیعاب اونها می باشد، چه ادوات خطاب موضوع برای دلالت بر خطاب حقیقی باشن یا انشائی، به طوری که اگر موضوع برای خطاب انشائی هم باشن چون خطابند و چون عموم بعد از اونها واقع شده است این میتواند قرینیت برای دلالت این الفاظ بر تضییق دائره استیعاب داشته باشد. حرف آی آخون اینه، می فهمن ما یا ایها الذین آمنو مثل موردیش که المؤمنون فقط بیاره یجب علیکم کذا، یعنی هیچ فرق نمی کنه یا ایها الذین چیزی رو تعذیر درش نمیذاره یک خطاب یا نه، این خطاب میاد قرینیت میاره در اینجا، یعنی در واقع این امور رو مرادش رو چکار بکنه؟ معین کنه. محل بحث در این است که این عموم واقع شده یعقیبی اینا ها چه چیزی رو دلالت داره. بله ممکنه کسی بیاد بگه بله اگر ما بگیم خطاب خطاب حقیقی است این میتواند در حقیقت در اینه باشد برای اینکه مراد از عموم خصوص حاضرینه، اگر انشائی است میتواند قرینه باشد برای اینکه بیشتر، و حالا که همون خطابه انشائی هم که باشه ممکنه قرینیت برای تضییق بازم داشته باشه. و اما محقق خویی بحث را روی موضوع له خود ادوات خطاب برده اند و میفرماید بحث در این است که آیا این ادوات برای دلالت بر خطاب حقیقی وضع شده است یا انشائی.
نه، من بایده شما مصفل رو باید تو عبارت آقای خویی بیان وجه اول و دوم سوم غیر بیان آقای آخوند باشه و اشاره کنه به وجهی که خودشون این عبارتی که ایشون بعد از 3-4 صفحه میاره زید عبارت معنی خارج خراسانی میفهمد بعد از ذالک نقول
بذارید این کلام رو تمام کنیم بعد اونو بفرمایید. نه نه این الان حیف میشه ببین تمام بشه بعد من حالا ببینم شما. اگر برای حقیقی وضع شده باشن آقای خوبی میفرماید جمله لا محال دلالت بر اختصاص عام به حاضرین داره و اگر برای انشائی وضع شده باشن جمله لا محال دلالت بر تعمیم داره. این هم حرف درش که همین که انشائی بود دیگه حتما دلالت بر چی؟ بخصوص باز حرف حتی در اولی هم هست. خوب اینا رو تأمل بکنید. حالا انشاءالله در مقام نقد و بررسی عرض خواهیم کرد که آیه خویی رضوان الله تعالی علیه چرا همچین خبطی رو اینجا انجام دادن که در دلالت تصدیقی اصلا وجود المخاطب شرط نیست. اصلا در دلالت تصدیقی الفاظ اونی که مهمه این است که آقای متکلم اراده کرده باشد تفهیم این مطلب را به دیگران چه در حال چه در آینده چه در خصوص افراد دیگران میشنمند چه اصلا کسی نمیشنه بعدن میشنمند در دلالت تصدیقی تفهم مخاطب اصلا شرط نیست. ما دو تا دلالت داریم، دلالت تصوری داریم تصدیقی. در دلالت تصدیقی شرط اراده ی افهام و معناست بیشتر از این توسط متکلم. حالا در جای خودش از فاهم کرد. لذا این دو بحث کاملا متفاوت از هم دیگر هستن و نباید مقصود محقق خویی از الوجه الاخیر این وجه سوم آخوند باشد و این امکان وجود دارد که مقرر خوب این قسمت را تغییر نکرده باشن. خب حالا بفرمایید محاضره
رو دلخواست
خب درست
از کتابات و شفاییه ذکر از محفظ صاحب و کبایه
او سه بچه هم میگه
ال اول از ثانی
از ثانی
تموم میشه یه حق آقون تموم میشه بعد میفهمن بعد از آلکه نبود از لزی یعنی بردی ان یکون محل نمیزا خوبه حاضر وجه یعنی الوجه حد اخیر
خیر.
این الوجه حد اخیر با اون الوجه حد برای 5 سبه جلو ترمیم یکیه دون الوجه حین الاوله
خب درست
لنه ما همین زیر عبارت آخر
بگید خب درست
نه این عبارت که شما گفتید که
بله
این عبارت که شما گفتید 4 سبه جلو تره
خب نه این همونه فرق نمیکنه نه میدونم
نه شما میگید غیر عبارت آخوند مرادش ایشون داره عبارت آخوند نرفته زی عبارت آخوند بدون هیچ فاصله
من حرف هم
اینه همینه
من روی همین جهته
در مورد مقرره میرسه در ادامه هم چیکار میکنه میگه عمل وجه اول نردش میکنه عمل وجه ثانی رو به دو کیفیت بیان
میکنه من همین که باید توضیح
کنم
خب درست
دو مرتبه میگه خب نتیجه این شد که همون که گفتیم
بچه اخیر درسته. خب آیه ما حرفم همینه. شما الان چیزی جز حرف ما نمیگید.
شما شدید شما میفرمایید که بیان محقق
اگر
همون بیان آخر است
نه میخوام توجیه کنم ببینید من نه ما نمیتونه مرادش نزایی میگفتیم نمیتواند مرادش باشه.
شما میگید آخوند خلاصه در وضع ادوات رو میگه
از دو حالت خارج نیست.
الان شما یکم محقق خوری منظورش از بچه اخیر مگه وضع ادوات خطاب نیست
آیه
آقای خویی
خب این آقای آخون نمید
خب آقای آخون میگه نمید که ایشون دو برد سبا همین رو گرد از سال سبا انگیتونه که وضع عدمات خطاب
کی؟ بچه؟
ایشون رو ناخون میگرد
خب نیست که از نظر آخون
خب ما شما نهایتا میتونید بگید که محقق خویی وجه سوم آخوند خوب برداشت نکرد آخوند اینو میگفت شد ولی ایشون در بیان وجه سوم آخوند همین رو گفته
عبارت چی بکنید؟ بخونید
از آخر از سوم اندیکونه این همون قسمت
که درست
از بکر هم همه بول خورستانی از سال سوم اندیکونه که وضع عدلات کتاب یعنی انها موضوع هتون نتبا در طلاق نوم الالفاظ فاورد از اینها ها للمعدومین بر مالبین او موضوع هتون نتبا در
طلاق درسته نه درسته حرف درسته بله
مثلا بلکه این که پایین هم برمودن
حال این حالا این اولی رو دقت بکنید، این فرمایش درستیه خوبیه. ببینید در حقیقت آقای خویی که سه وجه آقای آخونده داره نقل میکنه، اولی دومی درست مطابق با فرمایش آقای آخونده، سومی رو که داره به عنوان کلام آقای آخوند مطرح میکنه نه فرمایش خودشه، نمیشه فرمایش آقای آخوند باشه. لذا هو الوجه الاخیره که گفتن
خب پس تا اینجا ایشون خب میتونیم اشاره کنیم که آقای خویی وجه سومی که شما در تحریر کلام آخوند گفتی آخوند اینو نمیگه.
درسته، این نکته خوبی بود، این خوب نکته بود.
آخوند خراسانی اول که انتقال شفای توضیح میده مجمل هم میزنه، بعد میگه آخوند قبل خاص بی تحقیق من بیان مایون که من که کنن به نقص و ابرام من یا الان
اوکی اما لفظه رو
ستایی شما نه از ستایی فعلا ان انه يمكن ان يكون النظام ان التكليف المتكبر له ستا هل يصح تعلق بالفرد که برای تحلیل اول عقلی او صحت المخاطبه معنا هو میشه برای